ساعت 14 به وقت تهران از شنونده یه مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. مقام های لندن میگویند آتش سوزی در غرب آن شهر چند کشته بر جای نهاده است. جامعه جهانی بهایی از آزادی دو مضمون به قتل یک شهروند بهایی خبر داد. حدود 2000 پناهجو در پاپوا گینه نو در پرونده علیه دولت استرالیا پیروز شدند. جامعه جهانی بهائیان در بیانیه اعلام کرد دو فرد مظنون به قتل فرهنگ امیری، شهروند بهائی که در مهر ماه گذشته به قتل رسیده بود، آزاد شدند. بنا به گزارش‌ها یکی از ضاربان در میان مردم گفته بود به خاطر باور و دین آقای امیری را هدف قرار دادند. سرویس خبری جامعه جهانی بهائیان روز سه‌شنبه اعلام کرد این دو فرد با وجود اینکه به قتل اعتراف کردند، به دلیل بهایی بودن آقای امیری به قید وثیقه آزاد شدند. یک ماه بعد از کشته شدن فرهنگ امیری در یزد، در آبان ماه گذشته خبر قتل او منتشر شد. جمهوری اسلامی ایران بهائیت را به عنوان دین به رسمیت نمی‌شناسد. حدود 2000 پناهجو که بیش از دو سال در یک مرکز نگهداری در پاپوا گینه نو بودند، در پی توافق دولت استرالیا به پایان یک دعوای حقوقی بیش از 50 میلیون دلار استرالیا غرامت دریافت خواهند کرد. این افراد که تعداد آنها 1905 تن اعلام شده است، بین سالهای 2012 و 2014 به دلیل شرایط نگهداریشان از دولت استرالیا و دو پیمانکاری که کمپ پناهندگان در جزیره مانوس را اداره می کردند شکایت کرده بودند. حالا دولت استرالیا با اعلام این که مخارج حقوقی این دادگاه را هم پرداخت می کند، گفته است هر یک از پناهجویان بنا به مدتی که در بازداشت بودند و جراحات یا بیماری هایی که متحمل شدند غرامت دریافت خواهند کرد. شاکی اصلی این پرونده مجید کماسایی، یک پناهجوی ایرانی بود که بنا به گزارش ها به دلیل وضعیت بازداشت و مشکلات جسمی به ایران بازگشته است. مقامای لندن میگویند آتش سوزی در یک ساختمان 27 طبقه در غرب آن شهر چند کشته بر جای نهاده است. رئیس آتش نشانی لندن با اعلام این خبر افزوده است به دلیل پیچیدگی وضعیت ساختمان هنوز نمیتوانند تعداد دقیق کشته شدگان را اعلام کنند. مقامهای اورژانس هم از انتقال 50 نفر به 5 بیمارستان خبر دادند. آتش در برج گرنفل کمی پس از نیمه شب آغاز شد و ده آتش نشان همچنان در تلاش برای خاموش کردن آن هستند. در همین باره با همکارم بردیا افشین از لندن از طریق خط تلفن همراه خواهیم بود. بردیا، ابتدا درباره وضعیت فعلی، علل و واکنش نیروهای امداد رسانی برای ما بگو لطفا.
مهداد جان، من خودم رو به نزدیکی محل آتش سوزی رسوندم. همچنان ساختمون مشتعله و دود غلیظ سیاهی ازش بلند میشه و همین اطراف که حضور داریم بوی سوختگی اشیای مختلف به مشام میرسه. همونجوری که در خبر توضیح دادی، نیروهای آتش نشانی همچنان حضور دارن. 200 نیروی آتش نشانی به علاوه نیروهای امداد از سازمان‌های دیگه با 40 دستگاه اینجا در تلاشن که آتش سوزی رو خاموش کنن. و پیچیدگی این آتش سوزی به قدری پیچیدگی سازه به قدریه که تصور میشه همچنان ساکنینی در محاصره آتش در خود ساختمان وجود داشته باشن. اما علل آتش سوزی از سوی مقامات مسئول اعلام نشده. با این حال شاهدان عینی و ساکنین ساختمان از انفجار یک یخچال در طبقه چهارم ساختمان میگن.
نکته جالب اینه که الان این برج 27 طبقه است ولی آژیر خطرش به صدا در نیومده با وجودی که آتش سوزی صورت گرفته بوده. الان تعداد آسیب دیده ها و تعداد احتمالی کشته ها چقدره؟ آیا همین تعدادی که من تو خبر اعلام کردم افزایش پیدا کرده، 50 نفر زخمی و چند نفر کشته؟
همونجوری که در خبر اعلام کردی به علت پیچیدگی نوع آتش سوزی و احتمال حضور افراد محاصره شده در ساختمون که تا ساعت اولیه صبح چهرهاشون دیده میشد اعلام نکردن، از پرهیز میکنن از اعلام دقیق کشته شدگان. ولی دست روی نقطه گذشت که واقعا خیلی مسئله مهمیه، نه فقط که آژیر اعلام خطر و اعلام حریق در این ساختمون فعال نشد، که فواره‌های اطفای حریق، فواره‌های آبفشان سقفی هم به کار گرفته نشده بود. این ساختمون سال 1974، 43 سال پیش ساخته شده، یک برج بلند مرتبه است، 120 واحد داره و دقیقاً 24 طبقه. و نکته جالب اینه که سال پیش برای بهسازی این ساختمون نزدیک به 15 میلیون دلار خرج شده بود و این چیزیه که اعضای ساختمون و اعضای محل رو براشفته کرده، چون که برای چندین سال اینها درباره وضعیت حریق، ایمنی ساختمون در قبال حریق، ساختنانش به مدیریت ساختمون که البته این ساختمون یک ساختمون دولتی گزارش داده بودن، شکایت کرده بودن. آخرین شکایت رسمیشون رو 7 ماه پیش و بعد از همین عملیات بهسازی پرهزینه اعلام کرده بودن، که تصور میشه که اتفاقی که صورت گرفته توی عملیات بهسازی، اونها از عایق‌های حرارتی استفاده کردن و یک سری مصالح کامپوزیت آلومینیومی و یا پلاستیکی رو در نما به کار بردن که برخی از شاهدین عینی گفتن که به سرعت باعث اشتعال شده و این اشتعال رو از طبقه چهارم فراتر به طبقه‌های پایانی و بالایی ساختمون رسونده.
خیلی سپاسگزارم. بردیا افشین بود از لندن با ما همراه بود. شاید در فرصت‌های دیگر خبر باز هم با بردیا همراه بشیم، خبرهای تکمیلی رو درباره این اتفاق که در لندن در حال رخ دادن هست از او بگیریم. سپاسگزارم بردیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته اطلاعاتی سنا در یک جلسه پرسش و پاسخ حضور یافت و پیرامون اتهام‌ها در خصوص ارتباط احتمالی با روسیه در دوره انتخابات به دفاع از خود پرداخت. دلایل احتمالی برکناری جیمز کومی رئیس اف بی آی هم از دیگر موضوعایی بود که نمایندگان درباره آن از دادستان کل آمریکا سوال کردند. کیان معنوی در همین باره گزارش می‌دهد.
احضار جف سشنز به کمیته اطلاعاتی سنا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و طرح اتهامات در خصوص دخالت احتمالی روسیه در انتخابات صورت می‌گیرد. در پی این اتهام‌ها بود که تحقیقات نیز جریان گرفت، تحقیقاتی که خود جف سشنز به عنوان دادستان کل در آن مشارکت داشت. پس از اینکه پای سشنز نیز در پرونده به میان آمد، شماری از قانونگذاران آمریکایی به خاطر آنچه تضاد اهداف توصیف کردند خواستار توقف مشارکت سشنز در پرونده شدند، اقدامی که در نهایت به کنارگیری وی از این پرونده منجر شد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته اطلاعاتی سنا هر گونه اتهام تبانی با روسیه را دروغی نفرت انگیز توصیف کرد. دادستان کل آمریکا گفت هر مطلبی در مورد آگاهی او درباره هر گونه تبانی با دولت روسیه برای ضربه زدن به آمریکا است که او 35 سال به آن خدمت کرده است. آقای سشنز گفت کنارگیری او از پرونده روسیه به خاطر اجرای قانون بوده و نه چیز دیگر. این در حالی است که جیمز کومی رئیس برکنار شده اف بی آی هفته گذشته در جلسه سنا گفت اف بی آی اطلاعاتی در اختیار داشته که دخالت جف سشنز در پرونده روسیه را زیر سوال می برده است. موضوع برکناری جیمز کومی از ریاست اف بی آی نیز بخش عمده ای از پرسش و پاسخ با جف سشنز را تشکیل داد. دونالد ترامپ پیشتر در بیانیه‌ای درباره برکناری رئیس اف بی آی گفته بود که با توصیه جف سشنز جیمز کومی را برکنار کرده است. آقای کومی هم پنجشنبه هفته گذشته شهادت داد. دلیل برداشتنش از این سمت این است که رئیس جمهوری آمریکا او را به خاطر پرونده روسیه از کار برکنار کرده است. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه گفت که توصیه به برکناری رئیس اف بی آی هیچ ربطی به پرونده روسیه نداشته است. برخی گزارش‌ها که از آن است که دونالد ترامپ به خاطر کنارگیری سشنز از پرونده روسیه از وی ناخشنود شده است. دونالد ترامپ گفته است به جف سشنز اعتماد کامل دارد.
کیان معنوی گزارش می‌داد. در همین باره رویا ملکی هم گفتگو کرده با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل. از نکات مهم این جلسه پرسیده و اینکه آیا پاسخهای دادستان کل آمریکا توانست سناتورها رو قانع کند یا خیر. رسول نفیسی:
این جلسه در تداوم تحقیقات مجلس سنات راجع به تبانی احتمالی بین نزدیکان آقای پرزیدنت با روسیه در انتخابات و دخالت بعدی از طریق حذف کردن سیستم های آمریکا توسط روسیه است. در جلسه قبلی که آقای کومی شهادت داد که ایشون جدیداً اخراج شده از ریاست FBI، ایشون دو جا یک نکته های اشاره کرد که لازم بود با آقای سشن هم این موضوع بررسی کنه. یکی ایشون گفت که من وقتی که از جلسه یک به یک با آقای پرزیدنت بیرون اومدم و ایشون میخواست که من یک نوعی دستگیری بکنم از تغییر مسئله دخالت روسیه در مورد یکی از افراد خاص یعنی آقای جنرال فلین، من ناراحت شدم و وقتی که من بیرون به آقای سشن گفتم که خواهش میکنم دیگه من رو با پرزیدنت تنها نگذارید. این یک موضوع. و یک موضوع دیگه این که وقتی که گفته شد که چرا اطلاعات قبلی با آقای جف سشن تبادل نمیشد یا بهشون داده نمیشد در مورد تحقیقات در مورد روسیه، ایشون گفت که چون من میدونستم که آقای سشن به زودی مجبوره که احراز عدم صلاحیت بکنه به خاطر اینکه ارتباطاتی داشته با آقای کازلیاک که سفیر روسیه در آمریکاست و بنابراین از همون اونجا دیگه من ارتباط اطلاعاتی رو باشون قطع کردم. این موضوعات و موضوعات دیگه‌ای مثل این که به طور غیر رسمی گفته شد که ایشون یه جلسه دیگه هم داشته با آقای کازلیاک که ایشون افشا نکرده در موقعی که قسم میخورده برای احراز شغل جدیدش و موضوعاتی از این قبلی، و ایشون در صحبتهایی که کرد که اغلب اوقات بیشتر شبیه یک وکیل مدافعی بود تا یک دولتمرد تا یک وزیر مهم مملکت، به نظرم جوابها را که نداد و به یک آیین‌نامه و مقرراتی در وزارت دادگستری اشاره کرد که گویا همچه آیین مقرراتی وجود نداره، که یعنی ایشون میگفت که من نمیتونم صحبت خودم رو با ریاست جمهوری به شما بگم.
آقای نفیسی، فکر میکنید این صحبت ها اثری در مشخص شدن دخالت احتمالی روسیه در مبارزات انتخاباتی آمریکا و دلیل اخراج جیمز کومی رئیس FBI خواهد داشت؟
در باره نقش روسیه تصور نمیکنم هیچ نوع اطلاعات جدیدی ما به دست آوردیم، ولی از خلال صحبت‌های ایشون ما متوجه این نکته شدیم که اون صحبتی که آقای کومی کرده، یعنی این که گفته بود دیگه نذارید من با ریاست جمهوری در یک اتاق تنها باشم، این ثابت شد که همچه صحبتی بوده و این مهمترین چیزه که دستگیر من شد از شهادت امروز، به لحاظ این که نشون میده که واقعا یک موضوعاتی که آقای کومی میگه صداقت داشته در اون، و این مسئله که میگه که ریاست جمهوری از من خواست که مسئله فلین رو دست بگیرم واقعا شاید یک حقیقتی بوده در اون.
رسول نفیسی استاد و کارشناس مسائل بین‌الملل بود که با همکارم رویا ملکی گفتگو میکردم. مرکز لرزه نگاری آمریکا اعلام کرد زمین لرزه‌ای به قدرت 6.9 در مقیاس ریشتر در غرب گواتمالا رخ داده است. مرکز هشدار سونامی گفته است در پی این زمین لرزه که در نزدیکی مرز گواتمالا و مکزیک رخ داده هنوز هشدار سونامی صادر نکرده است. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد کابل پایتخت افغانستان شد. آقای گوترش در حساب توییتر خود اعلام کرده برای دیدار با مقام‌های دولت و مردم افغانستان به کابل رفته است. دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرده است که سازمان ملل متحد در این دوران خشونت و رنج همراه افغانستان است. سفر آنتونیو گوترش به کابل حدود 2 هفته پس از یک انفجار در منطقه حفاظت شده این شهر انجام می شود که دست کم 150 کشته بر جای گذاشت. و بانک جهانی روز سه‌شنبه اعطای بسته 520 میلیون دلاری به افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از پناهجویان افغان را تصویب کرد. بانک جهانی در این باره گفته بخش بزرگی از این بسته، حدود بیش از 200 میلیون دلار، قرار است برای کمک به پناهجویانی که از پاکستان به کشورشان باز می‌گردند استفاده شود. حدود 800 هزار تن از پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به کشورشان باز پس فرستاده شدند. 14:15 است به وقت تهران. من مهرداد قاسم‌فر هستم. سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید.